لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وانگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خواسته گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلواتی مرحمت کنید. اگر کسی به خاطر اینکه در سنین پیریز پیر شده، به خاطر پیری نمیتواند که روزه بگیرد، یا اون که میتواند ولی به زحمت، خیلی با مشقت، چنین کسی روزه بر او واجب نیست. پیر شده و روزه نمیتواند بگیرد به خاطر کهولت، اصلا روزه برش واجب نیست. یا میتواند بگیرد و در این سنین پیری که هست میتواند بگیرد، ولی خیلی اذیت میشه با مشقت. روزه برش واجب نیست، ولی در صورت دوم که با مشقت میتواند بگیرد ولی واجب نیست و روزه رو نگرفت، برای هر روز یک مد طعام، گندم یا جو یا نان مانند اینها را به فقیر بدهد. در صورت اول این کفاره هم نیست. عبارت مسئله اینه که کسی که به واسطه پیری نمیتواند روزه بگیرد یا برای او مشقت دارد، روزه بر او واجب نیست. ولی در صورت دوم که مشقت دارد و روزه نگرفته، و برش واجب نبوده، باید برای هر روز یک مد طعام 10 سیر و اون وقت طعام چی باشه؟ گندم یا جو یا نان و امثال اینها به فقیر بدهد. یک 10 سیر عرض کردم. حالا یک کیلو که انسان نان میدهد دیگه کاملا مشخص مد همون 10 سیر میشه. پس در صورتی که به خاطر مشقت نمیگیرد اون کفارش هست. اما اگر چنانچه خیر نمیتوانسته بگیرد دیگه کفارم نداره. و اگر زنی باردار هست و روزه گرفتن در چنون حالتی برای خودش یا برای بچه‌اش ضرر داره، این هم معلومه که روزه نمیگیره و روزه برش واجب نیست و روزه اش را میخورد، ولی او هم برای هر روز همون 10 سیر یک مد طعام به فقیر باید بدهد. و روزه هایی هم که نگرفته بعد که میتواند بگیرد بعد از ماه رمضان میگیرد، باید بگیرد. پس اگر چنانچه در این شرایطی که گفتیم هست که روزه برای خودش این زن ضرر داره، در حال بارداریش یا برای بچهش ضرر داره، این هم روزه نمیگیره، اما قضای روزش به جای خودش محفوظ، برای هر روز هم اون 10 سیر طعام را، گندم را، جو را، نان را که به فقیر بدهد اون هم بایستی انجام بگیره. صلواتی مرحمت کنید. در ارتباط با عرفان پروردگار و اینکه عارف نسبت به حضرت حق کیست و اینکه راه رسیدن به عرفان چیست صحبت میشد. و قبل از صحبت هم در خصوص این قسمت از حدیثی که ما را در جهت جدیت نسبت به پیشروی و خوبتر شدن و رسیدن به این ارزش‌های معنوی وامی دارد، از بعضی از احادیثی که این تذکر را به ما تأکید می کند که به فکر باشیم بیشتر استفاده می شود. و حالا یکی از اون احادیث به عرضتون می رسد که انشاءالله با توجه به این حدیث شریف سعی کنیم که همت بیشتری داشته باشیم برای بهتر شدن، حال که خداوند متعال تفضل کرده است و به خوبی بدون اون که خودمون رو فریب بدهیم میفهمیم تو راهیم، بیراه نیستیم، تو راهی. اعتقادمون به خدا، اعتقادمون به پیغمبر اکرم، به ائمه معصومین، و این که فهمیدیم این مکتب حق است روشنیم و خدا دست هممون رو گرفته است که هدایت شدیم، به شکرانه این که خداوند متعال تفضل فرموده است و هدایت شدیم اون وقت سعی کنیم که خوبتر استفاده کنیم، بهتر به اون چه که بایستی برسیم برسیم. شکرانه این نعمت همینه که در این جهت تلاش بیشتری، همت بهتری داشته باشیم. حالا از روایاتی که باز به صورت دیگری، چون به صورتهای مختلف در روایات ما را وادار میکنن به خوب شدن، آیات شریف قرآن از راه‌های گوناگون این معنا تأکید شده که سعی کنیم که در فکر خوبتر شدن باشیم. یکی از اون احادیث و یک طریق از اون طریق‌ها اینه که در کتاب العلم بهار شریف جلد یک صفحه 168 حدیث 14 از وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی محمد رجل فرجهم ولعن اعداهم اجمعین، حدیثی نقل فرمودن که ایشان فرمودن اربعون یلزمن کل ذی حجن و عقل من امتی، قیل یا رسول الله ما هن؟ قال استماع العلم و حفظه و نشره عند اهله و العمل به. پیامبر گرامی من فرمودن که چهار چیز هست که هر انسان عاقل از امت من لازم است که نسبت به این چهار چیز مراقب باشه، سعی کنه که این چهار صفت رو داشته باشه. اربعون یلزمن کل ذی حجن و عقل، یعنی اربع خصال. خیلی از موارد کلمه اربع و امثال این که در اول حدیث هست منظور همین میشه، که یعنی چهار چیز، چهار خصلت، اربع و خصال میشه. لذا بعدش هم فعل مؤنث آمده به اصطلاح. اربعون یلزمن کل ذی حجن و عقل، هر کسی که عقل داره و دارای شعور و درکیست از امت من لازم است که این صفتها را، این خصوصیتها را داشته باشه. به پیامبر گرامی عرض شد اون چهار چیز چیست؟ حضرت فرمودن یک استماع العلم، یکی این که انسان در این فکر باشه که گوش کند دانش را، یعنی اگر چنانچه در ارتباط با شخصی، مجلسی صحبت علمی می شود، این سعی کند که خوب گوش کنه، نه تنها ساکت باشه بلکه مستمع هم باشه. گویی می شود انسان ساکته اما گوشی نمی کنه، آوازش جای دیگه است. خب اون هم خوبه که در چنون شرایطی ساکته، ولی اونی که مقصود هست این است که گوش کنه، مستمع باشه، حواسش جای دیگه نباشه. استماع العلم، دو نفر با هم صحبت میکنن، انسان میداند که یک صحبت علمی دارن که مفیده، مانعی هم از این که گوش کنه نداره، در چنین وضعیتی سعی کنه که گوش کنه. و همچنین اگر محافلی است در اون محافل مطلب دینی، علمی، حالا علمی اعتقادی، علمی اخلاقی، علمی دستور و احکام، همه اینا علمه، علم دین است، گفته می شود، مراقب باشد انسان که گوش کند، نه تنها ساکت که گوش کند. استماع العلم. بعد چی؟ حالا که شنید سعی کنه که حفظم بکنه، در نظر بگیره چی شد. یک ساعت ما نشستیم، بالاخره چی شد مطلبی که محصول این فرصتی که دادیم باشه، این رو در نظر بگیره، حفظش کنه. حالا حفظ کردن گاهی ببینه که بعد یادداشت میکنه انسان، خیلی یا چیزی که این طرف اون طرف گاهی به نظرشون رسید و گرفتن، اینا رو توی یک دفترچه نوشتن، وقتی مراجعه میکنن میبینن خیلی چیزاست. سعی کند بر این که در ذهنش بمانند، و اگرم انسان نمی نویسد اما اون حال توجه رو داشته باشه که در ذهنش باشه بمونه. البته این خاصیت رو محافل دینی داره که خیلی از اوقات یک کسی این کار رو نمی کنه، نمی نویسد، نه اون حالت همت رو می کند که در ذهنش بمانه، اما خواه و نخواه وقتی شنیده است به یک نسبتی در روحیش قرار میگیره، جای خودش یادش میاد، موردی که بعد ازش استفاده کنه خاطرش میاد. این بازم خوبه، اون وقت که حفظ کرده باشه که چه بهتر. حفظم حالا مقصود این نیست که عین عبارت رو حفظ کنه، بلکه یعنی بفهمد، متوجهش باشه، مطلب در نظرش باشه. والله خیلی وقتا هست که روایت هست اما درایت نیست، یعنی حفظ هست اما خوب نمیفهمه چیه، چی حفظ کرده. اگر هم حفظ هست هم درایت هست، هم روایت و هم درایت، که چه بهتر. اگر نه، حالا عبارت هم یادش نمونده نمونده باشه اما مطلب به خاطرش باشه. پس استماع العلم و حفظه. بعد هم فرمودن یک انسان عاقل از امت من اضافه بر این تلاشش بر این باشه که نشرم بدهد. حالا همون مطلب رو که فرا گرفته، همون مطلب رو با کسی برخورد کرد میگوید. بعضی هستن مقیدن، همون سر سفره که نشستن جیانی که هستن به مناسبتی یه صحبت پیش میاره، اون وقت یه حدیثی توی مجلسی گیرش آمده، خونده شده، بلد شده، به مناسبت میخونه. مسافرت تفریحی رفتن با رفقا، به مناسبتی یه حدیثی بلد شده، سعی میکنه کنه رو نشش بده، تصدیق کنه، بگوید. وقت خواب میخوام بخوابن، حالا بچه مچه هاش همش یه جا دارن میخوابن، باز حدیث رو نقل میکنه، صحبتی میکنه و رسمی نش بده به گونه های مختلف. همتش بر این است که مطالب نفیسی که به نظرش رسیده است و بلد شده است، حالا که شنیده و حفظ کرده، نشرش هم بده. و نشرو عند اهله. البته نشر که میده بیجا مصرف نکنه. اگه یه جمعی هستن که اصلا گوششون بده کار نیست، هیچی، مسخره میکنن، هیچی، اونجا حروم نکنه حدیث ره. و اما اگر چنون چه نه، ولو که خیلی روبرا نیستن، با خود این خوندن حدیث زمینه است که اینا روبرا بشن، اونجا خوبه بخونه. با خود همین کار ولو اینها اهلیت درستی ندارن ولی زمینه برای اهل شدن دارن، خب اونجا بازم انجام بده. اما اگر شنون چه نخیر میدونه هیچ فایده نداره، اونجا خیر. و نشره عند اهله و همچنین چهارم ول عمل به، خودش هم انسان متعهد بشود به اون چه که فرا گرفته است، اگر اعتقادی است معتقد، اگر اخلاقی است متخلق، اگر چنون چه عملی است عمل. پس چی شد؟ این حدیث شریف تأکید بر این دارد که یک آدم عاقل این سعی کنه که هیچ چیز فهم باشه، هیچ چیز فهم باشه، هی بهتر بشه، بهتر بشه. حدیث شریف چنین شد: اربعون یلزمن کل ذی هجن و عقل من امتی، قیل یا رسول الله ما هن؟ قال: استماع العلم و حفظه و نشره عند اهله و العمل به. امیدواریم که خداوند متعال این همت را هرچه بیشتر به هممون کرامت بفرماید که از مهمترین نعمتهای پروردگار به انسان همینه که انسان دارای چنین همتی باشه، اون وقت است که از همه شؤون زندگیش استفاده میکنه و در جهت پیش روی و علم هرچه خوبتر موفق میشه، توفیقی بس ارزنده. پس این حدیث شریف که از وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، ولن اعداهم اجمعین، برزتون رسید انشاءالله بهتر در نظر بگیریم و اون وقت در جهت رشدمون، تکاملمون، پیشرویهای علمیمون، اخلاقیمون، عملیمون همت داشته باشیم که رستگاری انسان در اینه. حالا در ارتباط با مطلبی که مطرح هست که می گفتیم عرفان چیست و عارف کیست و راه رسیدن به عرفان چیست، مقداری در این زمینه‌ها صحبت شد و باز چنانچه هر روز عرض می کردم ناگزیر 5-6 دقیقه تکرار میشه صحبت تا برسیم به مطلبی که ابتدای صحبت امروزمون باید باشه به فضل حق. میگفتیم که عرفان به معنای همون شناخت دیگه، عرفان یعنی شناخت و شناخت هر چیزی هم عرض میشد که مراتب مختلف داره، درجات مختلف داره. به این نکته هم اشاره شد که از این نکته خیلی میشه در موارد استفاده کرد و بعضی از سوالات خاصی رو پاسخ داد که مراتب در شناخت مختلف است ولی این مراتب شناخت هیچ تضاد با هم نداره، یعنی اون مرتبه پایین از شناخت در ارتباط با خدا، مرتبه نازله از شناخت با مراتب بالاتر متضاد نیست، بله مراتب مختلفه. که گاهی با این تعبیری که خب حالا شما شناختون پایینه، بعضی شناختشون بالا بود و بالاست، به نتیجه شما اون شناختار که نمیدونی نتیجه این میشه که اعتراض داری، مثلا ممکنه که به طور کلی تو این مباحث مطرح بشه. بله اگر چنانچه تضادی با شناخت صحیحی که بر اساس فطرت و تعقل و مکتب وحی است با او تضادی نداشته باشه، اونجا نمیدونیم بگیم که باطله، اون بحث خودشو داره، ولی اونجا معمولا گفته میشه که باطل است که تضاد داره با همون شناخت ادنا المعرفه و سطح پایین از شناخت بعضی از شناخت ها تضاد داره و اونا دیگه که رد میشه، مثل خیلی از شناخت هایی که در ارتباط با پروردگار گاهی اشاره کردیم، انشاءالله وقتی از اون چه حق است یه مقدار گذشته باشیم بعد به تفصیل بیشتری به فضل الهی توضیح داده خواهد شد. این شناخت های عرفان های اصطلاحی که به گونه های مختلفی هم هست، خب اینها چیزاییستش که با اون چی که حق است تضاد داره. من امروز یه کتابی سابقا دیده بودم، به اتفاق باز برخورد کردم، دم خیلی خوب وارد شده در ارتباط با عرفان و دین. نام کتاب همین عرفان و دین، نسبت اینها خیلی خوب روشن کرده بود. حالا ما گاهی از مؤلف هم که اسم بیاریم برای اینکه کتاب مشخص بشه، باز معناش این نیست که حالا این مؤلف هرچی هر جو گفته پس درسته، نه، اون ممکنه یه جایی یه چیزی نادرستی هم داشته باشه. و این کتاب مالی دکتر یحیی یثربی است، اون خیلی پاکیزه نوشته بود، عرفان بر مبنای عرفان اصطلاحی و عرفا رو تشریح کرده خوب، و عرفانی هم که بر اساس وحی است و مکتب وحی است این رو هم تشریح کرده درست، خوب تضادشو نگرفته، همینطور نقطه های تضاد رو مقابل هم قرار داده رو بیان کرده و کتاب نفیسیه. در هر حال انشاءالله اینا رو یکم به تفصیل بیشتری صحبت خواهد شد. اون وقت گفتیم در ارتباط با معرفت پروردگار، شناخت خداوند متعال یک شناخت در جهت آگاهی است، مطالبی که بدانیم در ارتباط با خداوند متعال. این شناخت هم گفته میشه به عنوان اونچه که بیابیم و همونچه که آگاه هستیم قسمتی از اونها به گونه‌ای بشه که یک حالت وجدانی و یافتن پیدا کنیم. گفتیم از این تعبیر باکی نداریم، این تعبیر اصطلاحی وقتی درسته خب درسته، ماجرا خودش محفوظه. به این توضیحاتی که عرض کردیم بگیم به اصطلاح شناخت علمی، شناخت عملی و تعبیر مختلف خاصی که میشه، در این دو جهت شایسته است که انسان پیش برود. مقداری از احادیثی که این شناخت رو ما میدهد خوندیم، احادیثی که تذکر به این حقیقت داده است که حضرت حق ازلی است، ابدی است، این صحبت شد. خداوند متعال لم یلد است، لم یولد است، چیزی از حضرت حق جدا نمی شود، تنزل نمی کند، ترشح ندارد و او هم از چیزی جدا نشده. گفتیم که یه تفسیری خیلی به یک معنا کلمه شیرین چرز کنم اما خنددار، لم یلد و لم یولد رو معنا کرده، میگه که بله همینطوره، خدا از چیزی جدا نمیشه، لم یلد است، لم یولد است، از چیزی جدا نشده، چیزی از او جدا نمیشه، چون چیزی جز خودش چیزی نیست، هرچی از خودشه. تفسیر منیر بیان ساده، همه چیز خودشه، اینه که لم یلد و لم یولد. خب در هر حال گفتیم که این چنین لم یلد است و لم یولد، و گفتیم که چیزی شبیه حضرت حق نیست، سنخ حضرت حق نیست. این هم مقدار لازم توضیح دادیم. داشتیم یه خطبه 4-5 خطی از مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام میخوندیم که یه مقدار هم سنگین هست، ولی خب خوبه که در سطحی که بشود عزیزانی که من شرمنده ام از توضیح اینها براشون که براشون روشن هست که عذرخواهم، ولی خب بقیه هم بگوشمون بخورد خوبه و خدا انشاءالله کمک میکنه که توجهمون بیشتر بشه. اون وقت بعد به این مطالبی که در این بیانات شریفه معصومین هست انسان وقتی توجه داشته باشد، بعد در ارتباط با پروردگار حالش عوض میشه، اون حالتهای وجدانی کم کم بهش دست میده، اون حالتهای معنوی خاص کم کم براش به وجود میاد، اون لقاء الله که انشاءالله توضیحش میدیم که یکی از حرفایی که باید بگیم که یعنی چه و تو این آیه شریف هم خوندیم هنوز معناش نکردیم، زمینه براش پیش میاد. فمن کان یرجو لقاء ربه، این خطبه شریفه که دو سه خطش توضیح داده شد این بود که در کلمات مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام در این نهج البلاغه که مجموعی که من میخونم کلام 49 از آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام، الحمدلله الذی بطن خفیات الامور و دلت علیه اعلام الظهور و امتنع علی عین البصیر فلا عین من لم یره تنکره ولا قلب من اثبته یبصره. اینا رو توضیح دادیم که عرض می‌کردیم که چیکار کردن، چقدر سخن بالاست. حالا در همون ساعتی که امثال بنده می‌فهمیم این حرفا رو می‌زنیم، الا مطلب بالاخره اوج‌های خودشو داره. ستایش برای پروردگاری که خفیات امور را بطنه، اینجا حاصل جمله‌ای که همه زودتر بفهمیم، یعنی آگاهه، که تعبیر میکرده اون تای تای کاره میدونه، اون تای تای نیت ما رو میدونه. هر چه ما این نیت رو یه روپوشایی بهش بدیم که باطنش خراب باشه بخوام ظاهرشه جمع و جور کنیم، ولی پیش اون نمیتونیم این کار رو بکنیم. اوست که خود ابر نمیدارد، مکری اونجا اثر نمی کند، او بر همون حقیقت نیت انسان و اون چه که در قلب اوز آگاه است. بطن خفیات الامور و دلت علیه اعلام الظهور، نشانه های روشن دلیل راه اوز. و امتنع علی عین البصیر، چشم بینا، این چشم سر هرچند قوی که نیرومند باشه نمیتواند او را ببیند، او دیدنی به چشم سر نیست. و اما حالا که چشم نمیبیند ولی دل نمیتواند انکار کند، فلا عین من لم یره تنکره، اما چشم دل همون کس که چشم سرش نمیبیند منکرش نیست. ولا قلب من اثبته یبصره، اون کسی هم که دلش خدا رو میبیند ولی چون دلش میبیند با چشمش اینجوری نیست که ببیند، چشم سر نمیبیند، که تعبیر از نظر ادبی و ظرافت و همه چیز فوق تصور ماست. سبق فی العلو به فلا شیء اعلا منه و قرب فی الدنوب بفلا شیء اقرب منه، فلس فعلاؤه باعده عن شیء من خلقه ولا قربه ساواهم فی المکان به. تا اینجا صحبت شد و در این که نزدیک است دور، در این که دور است نزدیک، و اینچنین ذات مقدس حضرت حق است که به خاطر اینکه استعلاء دارد از ما دور نیست و چون نزدیک به ماست هم رتبت با ما نیست. که می گفتیم از همه این حرفا می فهمیم تمام اون چی که در ارتباط با خودمون و این موجودات و ممکنات از نظر دوری نزدیکی به نظر آوریم باید توجه داشته باشیم این دوری ها و این نزدیکی های زمانی مکانی اونجا هرگز مطرح نیست. حالا تا اینجا یه مقداری توضیحاتی روزی قبل گفته شد. حالا جمله امروزمون لم یطلع العقول علی تحدید صفته ولم یحجبها عن واجب معرفته. ذات مقدس حضرت حق عقول را مشرف بر صفات خودش قرار نداده که بتوانن صفات پروردگار را، صفاتی که ذات اوست، صفاتی که زائد بر ذات او نیست، عین ذات اوست، به نتیجه ذات او، بخواهن مطلع بر ذات بشن، مطلع بر صفات حضرت حق باشند و صفات حضرت حق را انداز و برانداز بکنن. خیر، عقول را از چنین چیزی برخوردار ننموده. لم یطلع العقول علی تحدید صفته، بر تحدید و تعریف و اندازه گیری صفاتش عقول را مطلع نساخته. نمی توانند در ارتباط با ذات مقدس حضرت حق راه پیدا کنند. در این حال به گونه است مطلب که عقول را از آنچه واجب است در شناسایی من نکرده. خیلی عجیبه. ولم یحجبها عن واجب معرفته، در این حال که عقول وقتی میخوان بفهمن ذات مقدس حضرت حق را، خود عقول میفهمن که نمیفهمن. در این حال میفهمن که او هست و ناقص هم نیست و همه کمالات بر اوست. ولم یحجبها عن واجب معرفته، تا اونجا که دیروز خوندم که معروف عند کل جاهل، یعنی اونایی هم که هیچ گونه اطلاعی ندارن، درس خونده نیستن، حوزه و دانشگاه دیده نیستن، محافل علمی دیده نیستن، کتاب دیده نیستن، هیچی، جاهل جاهلن، یعنی از این اطلاعاتی چی ندارن، اما در این حال او هم خدا براش معروفه، معروف میشنس میشنس در همون حد شناخت فطری. این چنینه. یکی از نسبتا شخصیت علمی بود یه همچه شبهی داشت که میگفت چطور میشه که خب خلق خدا رو نشناسم. من بعد حاصلش اینجور در میاد صحبتی، گفتم که شما با اونه که چند نفری که برخورد داشتی و حال انکار داشتند و انکار کردن، مثل که برخورده داشتید همون میزون گرفتی برای که خدا رو نمیشناسن. چرا؟ با اینکه خدا و مهمترین مسئله است یه جور نیست که همه بشناسن. گفتم نه، اتفاقا یه جور نیست که همه میشناسن، همه میشناسن، ولی موانع برای شناخت البته هست، هواها هوسها قفلتها هست، اما همه میشناسن. گفتم همونایی هم که شما برخورد کردی و گفتن نمیشناسیم، همونا میشناسن، همونا هم که انکار کردن میشناسن. یه روز گفتم سر لج افتادن بعضیاشون یا جهاتی دیگه، همونا میشناسن. بعد اینم به اون بزرگوار عرض کردم، گفتم که شما خودت چطوره؟ گفت خب من که معلوم، خب میشناسم من الحمدلله مثلا که روشنم. گفتم باور کن که همه هم مثل خودمون هستن، میشناسن، منتها اون لج کرده، الا همه میشناسن. و اگه یک کسی گفت نه من میدانم که دیگران نمیشناسن، بگو خب خودت که میشناسی، حالا با به دیگران فعلا کار نده، خودت که میشناسی. اینجوریست که حتی افرادی هم که جاهلن، چیز عجیبست، خداست دیگه، کار خداست، هم نادونه نادونه میفهمه، هست 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 میفهمه که یه چیزی هست که در گرفتاری هم جا داره به او بگه که کمک کن، لطف کن، عنایت کن. میفهمه، روشنه. اینه که در عین این کلم یطلع العقول علی تحدید صفته، عقل اندیشمندان قوی و نوابق عالم عاجزترند از این که برسند به تحدید صفت او و به ذات مقدس حضرت حق، در عین حال از واجب معرفت عقول را من ننموده و لم یحجبها عن واجب معرفته. این شناسایی هست، توجه به این جهت هست. فهو الذی تشهد له اعلام الوجود علی اقرار قلب ذی الجهود. این یه خطشم بخونم که دیگه این جملات شریفه رو تمام کرده باشم، تا باز فردا انشاءالله یک بعد دیگه از مطلب معرفت حضرت حق صحبت شده باشه. فهو الذی تشهد له اعلام الوجود، ذات مقدس حضرت حق است که همه نشانه ها و هستی همه اینها گواه اوست. ذرات کوچک عالم، موجودات بزرگ هستی، همه و همه دلیل برای حضرت حق است، راهنمای انسان ها به سوی اوست. همه حرکات و سکنات و همه موجودات گواه او. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. همه چیز دعوت کننده انسان ها، خود انسان، همه موجودات به سوی اوست. هر حرکتی که انجام میگیره نشانه اوست، هر موجودی نشان دهنده اوست. معروفه که یه کسی تو باغ بود و کسی هم نبود و یه برخورد با یک نامحرمی داشت و میخواست به گناه و معصیت و آلودگی و بی‌عفتی گرفتار بشه. بعد که در صدد چنین خلافی قرار گرفت، اون بانو بهش گفت که اشکالی نداره، اما یک جایی باشین که کسی نباشه. گفت اینجا هیچ کسی نیست دیگه، کسی نیست اینجا، این باغ ببین هیچ کسی نیست، خلوت خلوت. گفت چرا اینجا کسی پیداش هست که کسی هست؟ گفت چطور؟ گفت این برگ درخت میبینی تکون بخوره یا نه؟ گفت بله برگ تکون بخوره، اما کسی نیست که اینجا. گفت این برگ که تکون بخوره چی شده که تکون بخوره؟ خب باد میاد که تکون بخوره. این باد که میاد چی شده؟ البته کم کم هی چی شده چی شده تا رسید به این که خدا باد باشه. همه اینها نشانه ها و یه روز. گفت پس اینجا خدا هست، خدا هست. اون وقت او هم متنبه شد و از کار خلافش واصله گرفت. همه چیز نشانه یه روز. فهو الذی تشهد له اعلام الوجود. اون وقت بعد نشانه هایی که عجیب، این خورشید، این ماه، این کهکشان ها، چیزی که ما بندر خودم میگم بلد نیستیم، مثلا صحبت جم بلد نیستیم، اون الفاش هم بلد نیستیم، ولی وقتی افرادی که واردن میگوین قوغاییست، قوغاییست. یادم نمیره یه آقایی که وارد این مسائل بود میگفت یه خورشیدیست در عالم، در جهان خورشید هاییست که این خورشید ما به نسبت اون خورشید ها نور این خورشید ما به نسبت نور اون خورشیدها چیه؟ کمتر از نور یک کبریت که در دل روز ما بزنیم، یک کبریت بزنیم روشن بشه. این نور کبریت ما در مقابل نور خورشید چیه؟ حساب نمیاد. میگفت خورشید ها ایست از نظر علمی ثابت شده در این عالم که این خورشید ما نسبت به او خورشید ها بمانند این نور این کبریت است که زدیم نسبت به این خرچی. چه تشکیلاتی، چه اوزایست، چه قوقایست. اینو نوشتن تو همین کتاب های معمولی که اگر این زمین با همین بزرگیش، با ماه با همین بزرگیش در جوف همین خورشیدی که میبینیم قرار بگیره، از نظر بررسی های علمی که کردن، فرض کنیم که خورشید تو خالی، این زمین داخل خورشید، ماه داخل خورشید، فاصله ماه خورشید هم کم نشه، همین فاصله که حالا داره داشته باشه و اینا همونجور بچرخن به جدار داخل خورشید اصابت نمی کنه. عین خورشید. و و و که البته از همه این نشانه ها اعظم و از تمامی این نشانه ها مهمتر و اعظم همه این آیات کیست؟ اعظم تمام این آیات که از آنچه خدا آفریده است از نظر نشانه حق بودن اعظم است، وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام، جل فرجهم والامان، ائمه معصومین علیهم السلام که امروز رو کره زمین و در ارتباط با زندگی دنیوی اون شخصیتی که اعظم آیات الهی است، خاتم الاوصیا و حضرت مهدی صلوات الله سلام. انا آیت الله العظمى و حجت الله الکبرى، بیاناتی که از معصومین علیه السلام رسیده. آقی اینها هستن که جهاتی در اونها هست که خورشیدها با اون عظمت درشون نیست، از نظر علم قدرت صفات خاص واجد بودن عنایاتی از حضرت حق که اون عنایات به موجودی بمانند اونها نشده. آتاکم الله ما لم یؤت احدا من العالمین، خدا به شما بزرگواران عنایت ها کرده که به احدی از جهانیان این عنایت ها رو نکرد. جان به قربانشون، خیلی باید خوشحال باشین که یه جوری در اینا ارتباط با اینا و سعی کنیم بیشتر بشه. عجب، این واقعیتیست. یا آقایی میگفتن این زیارت جامعه رو میگفتن وقتی میکنم، هر وقتی یه قسمتش یک بروزی میکنه یه جوری خودش نشون میده. میگو یه وقتی این جمله خیلی خودش نشون میداد که ترسم میگرفت که مثلا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، خدایا حالا که دست ما رو گرفتی یک کاری نشه که ما تاریک بشیم. هر وقت اینجور میشه دیگه، آدم گاهی احساس میکنه تاریک میشه مثل دیوار میشه، خدا اون لطفشه که بگیره اینجور میشه. گاهی هم خدا لطف میکنه روشن همه چیز مثل که برش روشن. لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا آخری، و میگفت گاهی این مثلا بروز داشته که وقتی زراد جامعه رو میخوندم که یا ولی الله یا اولیاء الله ان بینی و بین الله ذنوبا، ای ولی خدا بین من و خدا گناهاییست که لا یعطی علیها الا رضاکم، چیز اون گناه رو نمیتونه نابود کنه مگر اینکه شما از من راضی بشین، شما اگه از من خوشنود بشین اون گناه رو خدا محو میکنه. لا یعطی علیها الا رضاکم فبحق من اعتمد. بعد یه وقتی میگفت این داشتم میخوندم، این میگفت خیلی بروز کرد که آتاکم الله ما لم یؤت احدم من العالمین، خدا به شما چیزایی داده که به هدی نداد، به جبرئیل نداد، به میکائیل نداده، به فرشتگان مقرب نداده، به انبیاء مرسل نداده. حالا دارم یه کمی حاشیه میرم، باز میخوایم که خیلی طول نکشه اون قسمت آخر عرض با هم گفته باشم. یه وقتی حدیثی حضرت رضا علیه‌السلام مقدمات چه هست میکنم، وقت در ارتباط با علم حضرت از حضرت سوال شد، حضرت فرمودن که خدا به ما یه چیزی عنایت کرده که اون ملک نیست و اون عنایتی که به ما کرده است به هیچ نبیی اون عنایتو نکرده از آدم تا عیسی ابن مریم، با اون عنایت به شخص پیامبر گرامی اسلام به ما و به ما شده که با اون چه به ما عنایت کرده همون وقت که بخواهیم همه هستی برای ما روشن، همه هستی همه چیز آگاه میشه. آری اینه که اینها مهمترین آیت حضرت حق هم. آری فهو الذی تشهد له اعلام الوجود، اون وقت این شخصیت هایی که اعظم آیاتن اینا اون وقت به پای خدا چکا کردن، چه استقامتی، چه ذلتی، چه عبودیتی، چجور در ارتباط با حضرت حق دعوت کردن به حضرت حق. وقتی دیدن دعوت حضرت حق و روشن داشتن چراغ هدایت به سوی حضرت حق بستگی داره به این که بیشترین فشار رو ببینن، بیشترین فشار رو تحمل کردن، تحمل کردن و دیدن و در جهت هدایت استقامت ورزیدن. همه این بزرگان، هم خود پیغمبر اکرم، هم بی بی فاطمه صدیقه علیها السلام، هم آقا استعمید، بقیه بقیه، امام حسین رو چی که ندیدن، همش خود در ارتباط با خدا. عظمت حضرت حق اینه که این هم در ارتباط با حضرت حق این چنین. بعد هم همه جا دعوت به سوی او کردن. آری تشهد له اعلام الوجود علا اقرار قلب ذل جهود، هر چند هم یه دلی حال انکار به خودش بگیره اما در این حال ببیند که داره انکار بکنه و الا روشنه، روشنه، روشن در از او خود او آشکار آشکاره. اون نتیجه گرفتن در این چند خط تعالی الله اما یقول المشبهون به والجاهدون له قلوبا كبيرا، خدا از همه اونچه که اونها که اهل تشبیه هند و مکتبهای تشبیه خدا رو تشبیه به چیزی کردن برتر، و از انکار همه اونها که اهل انکارند نیز متعالی. تعالی الله اما یقول المشبهون به والجاهدون له علوا کبیرا. پس ذات مقدس حضرت حق اینجور تعریف شدن در بیان امیرالمؤمنین علی علیه السلام، بین همه در اون شناخت پروردگار نقش داره که انسان بهتر متوجه باشد در ارتباط با ذات مقدس حضرت حق. اون وقت چه چیزی که خیلی به نظر میرسه که انشالله بحث ضروری تر باشه از جهتی و لازم تر باشه و به نسبتی هم خستگی کمتر داشته باشه، وقت نشانه های عرفای بالله است که انشالله روزی بعد کم کم شروع میشه. و راه این عرفان میگفتیم راه اساسیش اینه که انسان القهاشو نسبت به اون چی که پوچ است از بین ببره، از اسارت هواها و هوسها و اون چه زائل است و پوچ است و ناچیز است دل از اونها بکنه، شیفته اونها نباشه، شیفته پول نباشه، شیفته زور نباشه، شیفته شهرت نباشه، شیفته شهوت نباشه، شیفته امور این عالم نباشه، شیفته ریاست نباشه، هر کس در سطح خودش. همه این گرفتاری ها برای همه هم زمینه داره. این شیفته ریاست لازم نیست ما این زمینه کذا و کذا تو جامعه داشته باشیم تا بگیم از ریاست گوی میشه یک چیز مختصری در اختیار آدم هست. یه مغازه داره سه تا چهار تا اونجا کار میکنن، همونجا یه جوری فرمون میده اینو بردار اونو بذار. یه کسی میگفت این صحبت تحقیر افراد نیست، مثال بده تبیین مطلب. میگفت که اون وقتی که مستراح با افتره بود و از این مساجد و حسنی ها و این حرف ها، میگفت وقت اون کسی که چهار پنج تا افتره در اختیارش بود و اونجا یک سنیلی بود میشسته اینا، همین که چهار پنج تا افتره در اختیارش بود و میگفت اینو بردار اونو بذار لباس اینجا بذار، یه جوری میگفت اونجا که ریاست برین ما همون ریاست اونجا داشت. حالا هر کی در هر جایی هر چی در وضع خودش، از همه این شیفتگی ها دل کندن دنبقه اون ریاست های بالا بالا که دیگه خیلی کارش مشکل که آدم بچنه خودشه. خوش بالونه که در چین وضعیتی هن، چون خیلی کاری سخته. یه وقتی نقل کردم که در شد کوفه آقایی نقل میکرد، آقایون علمای تهران نقل میکرد خدا رحمت کنه، میگفت که در شد کوفه یکی از شیوخ عرب داشت شنا میکرد، حالا دیگه قاطی میکنیم که خیلی خسته نشین، شنا میکرد و اون وقت غرق شد. آره یک موجی از آب آمد و بس این میرفت و آب میامد بالا و داشت آب میخورد و غرق میشد و یه جمعی از اون قبیله رد میشدن، دیدن که شیخ القبیله در حال غرقه. یه بعضی خودشون زدن با آب که نجاتش بدن، یه بعضی هم بیرون آب میزن دو سرشون سیدنا غرق سیدنا غرق سیدنا غرق، بلکنه نجاتش دادن، نجاتش دادن دو این اینش از آب بیرون و زنده مون. بعد گفت همون وقتی که تو آب میرفتم و آب میخوردم و میامدم بیرون داشتم میموردم، اینا که میگفتن سیدنا غرق آقامون غرق شد آقامون غرق شد، کیف میکردم کیف میکردم. این دیگه آدمه دیگه. اون وقت اگه کسی بخواد برسه به بعضی از چیزایی که معمولا کمتر این توفیق پیدا میشه، همینجوری نمیشه. دو بدین دست و دو به دو چنگال و همه چیز جای خودش چنین و چنان و هر چی دلم میخواد و بعدم اون معرفته پیدا بشه، نمیشه. باید بکنه دلش، دلشو بکنه و خودشو نجات بده. یک همت جدی در جهت نجات از اسارت های مختلفی که اشاره شد، از این اسارت ها خودشو بیرون بیاره، از این اسارت ها که خودشو بیرون بیاره، اون وقت باور کنید گاهی یک یا الله یه معرفت های وجدان میکنه که دیگه حساب چیز دیگه میشه. یک لا حول ولا قوت الا بالله، یک سجده قوغا میشه براش، فضا عوض میشه، وضع دیگری میشه، اوضاع چیز دیگه میشه. اما تا وقتی آدم این گرفتاری ها داره این کنده نمیشه دیگه، مشکل باشه. و راهش میگفتیم چیه؟ که اگر بخواد انسان اینجور بشه کنده بشه، راه کندنش چیه؟ بعد عرض میکردیم که راه کندنش به فرموده یکی از اساتیدمون میگفت جامون به اصطلاح ساده خوندن که چیز خوبی هم هست، معراج و ساده همی تو اینا راهش نیست، اینا یا قدم رجلن یا آخر اخرا، حسد بدیاش اینه، کبر بدیاش اینه، ای میخونه بعدم تصمیم میگیره یه دو روز عمل میکنه، دو روز باز برمیگرده، باز یه چیز بیش میاد، مجدد بین سرخانه اولشه. راهش این نیست، راهش اینه که با یاد مرگ کار رو یک سره کنه. یاد مرگ همینی که در احادیث هست، روایات معصوم علیه السلام این تذکر رو میدن که یاد کنید مرگ را تا همه اون چه پوچه هست پوچ میکنه، پوچ میکنه همه رو پوچ میکنه، و اون وقت انسان یک زمینه های پیدا میشه. اگر درست انسان یاد کرد مرگ رو، نه این که بگیم مرگ یا همجور حرفش رو بزنیم، این میشه کاری صورت نمیده. خیلی خوبم با خط خوب بنویسیم الموت، کاری صورت نمیده. با صدای خیلی خوب بگیم الموت، تکرار کنیم الموت، نه توجه کنیم مرگ عجب، همونی که میفهمیم عجب. ما بالاخره بابا ما دیدیم فوت شده، پدر دیدیم فوت شده، دوستان ما دیدیم فوت شده، ما میریم ما این شوخی نداره، کم نمیشیم، هیچ معلوم نیست، همین آن معلوم نیست، همین آن ممکنه بیاد. مکرر اتفاق هم افتاده، صحبت میکرده کسی هم تو صحبت، یکی از آقای تهران هم بود که شب بیستیوگه هم مسیح بود، هم تو صحبت ساکت شده، من آمدن جلو مسیح مدت هاست دیگه تام شده و و پشت فرمون نشسته، خانوادش از تو خانه بیان بیرون، مهمون بودن جایی، دستم رو فرمون، اونا که آمدن دیدن مثل که مدت هاست دیگه تام شده. اینه که پشت حساب اینا ده که حتما اونقدر، هر کس هر سنی داره، این کلمه رو بیشتر روش حساب کنیم، هر که هر سنی داره تو اون سن خیلی مردم. اینجور نیستش که من هنوز سنم 70 و چند ساله، خب هنوز 80 ساله خیلی هن، 90 ساله خیلی هن، تو 70 چند سالی خیلی مردن دیگه. من سنم 20 ساله، هنوز خیلی باقی مونده، خب تو 20 سالی چقدر مردن؟ و و همچنین تو هر سنی هر کس پس تو همون سن خیلی مرده. اینه که هیچ حساب کتابی که دست ما نیست که بگم که چه میشه. و خودم توجه کرد، پس حالا که کنده میشه، بخواهم نخواهم از همه این تعلقات کنده خواهم شد، پس خودم هرچه زودتر خودم رو بکنم و خوشحال اون کسی که قبل از این که مرگ بیاد میرنده باشد نفسش را از همه اون چی که پوچه. اون وقت با این تفکر اون وضعیت پیش میاد که میگفتیم که قدم اولش این تفکریست که انسان را از این الگوها بیرون بیاورد. در ارتباط با این تفکر در صورت حدیث خوندم و حالا به اینجا رسیدیم که تفکر در آلاء و نعمتهای پروردگار این از جهتی مفیده که ما در جهت معرفت حق قرار بگیریم. تفکر در آثار قدرت پروردگار از جهتی مفید است که در جهت عرفان حق قرار بگیریم. و تفکر در موت و مردن از جهتی مفید است که ما باز در جهت معرفت پروردگار قرار بگیریم. این سه بخش از تفکر انسان توجه داشته باشه که در حدیث هست رحم الله امرأ، بله در حدیثی که اون خوندیم دیروز، النظر فی آلاء الله نعم العباده، التفکر فی آلاء الله نعم العباده، انسان در نعمتهای خدا تفکر کنه، تفکر این در نعمتها که تفکر کنه در جهت معرفت پروردگار حرکت میکنه، علاقش به خدا زیادتر میشه، محبت زیادتر میشه، محبت زیادتر شد اون حالت معرفت زمینه پیدا میکنه. التفکر فی آلاء الله نعم العباده، نعمت های مختلف خدا، که از چیزی که خیلی مهم است عزیزان اینه که این تفکر در نعمت ها رو غفلت نکنیم. امین چند روز قبل بوده کسی از یک شهرستان زنگ میزد، خیلی گله داشت از خدا و این از خدا گله داشت. ما دعا میکنیم مستجاب نمیشه، گرفتاری داریم چنین، نه چنانه که خب از این گله هم خیلی وقتا پیش میاد. بعد چیزی که میشد که آرامش بکنه این بود که در عین این گرفتاری که داره باز اگر توجه کنه نعمتهای خدا میچربه، بیشتره بیشتره، خیلی هم وقت بیشتره، وقت بکنه بیشتره و بیشتره و بیشتره. بعد کم کم خط عوض میشه، مسیر عوض میشه که تو همون گرفتاری ها اون وقت حسابشو بکنه. که آقا حضرت باقر علیه السلام این نکته رو فرمودن: واستجلب حقیقت الشکر بخوف زوال نعمه. انسان هرچند گرفتاره وقتی یکم بررسی کنه میبیند عجب خیلی نعمت داره که اینا ممکنه گرفته بشه و هست، ممکنه گرفته بشه و هست. که دیگه حال این بودش وقت میخواد که توضیح داده بشه. میگذرم. تفکر در نعمتهای خدا، تفکر در آثار و قدرت خدا، نه تفکر در ارتباط با مرگ، نتیجتاً انسان رو تکان میده و آدمی در جهتی که میبایست قرار بگیره و کم به کم زمینه از برای معرفت براش پیش میاد، که حالا انشالله قسمت مختلفش باز روز بعد به فضل حق انشالله صحبت خواهد شد. آری این یاد مرگ عجیبه، عجیب. میتواند بسیار مؤثر باشه، مخصوصا وقتی کسی یک مقدار زمینه داره، وقتی متوجه باشه خودش از این معنا غافل نداره. گویی فکر میکنیم که یاد مرگ میکنه، خب میترسیم خیلی، خب باشه چاره نیست بترسیم، ولی ترسیست که انسان را به راحتی میرساند. گویی آدم نمیترسه، یه دفعه میفته تو اون چه که میترسه، اما گاهی میترسه، همین ترسش سبب میشه برای اینکه از اون چه میترسد حفظ بشه، حفظ بشه. بعضی از رجاها کاذب انسان را به خوف صادق میافکند. ایاک بر رجا الکاذب فانه یوقعک فی الخوف الصادق. اما عکسش اگر انسان ترسید بعد به فکر میفته خب چیکار بدو کنم، تأمین میکنه، جور میشه، جور میشه، نجات پیدا میکنه. و لذاست که این یاد یادیست که خیلی میتونه که مفید باشه. این تذکر رو هم معصومین علیه السلام زیاد دادن و از چیزهایی که خیلی خیلی کمک ماست که میتواند در این جهت موفق موفقمون بدارد، بسیار مهم، معامل بسیار مهمی است که دیروز اشاره کردم، این است که به حقیقت از خود ذات مقدس حضرت حق بخواهیم و توسل به اولیاء خدا داشته باشیم، از ائمه معصومین درخواست کنیم و اونا رو واسطه قرار بدیم و توسل به اونا داشته باشیم در جهت این پیشروی، از اونا بخواهیم. اونها هستن که یک عنایت اونها زمینه از برای عنایات پروردگار طور میکنه. اگر آقا امام عصر علیه السلام یه توجه کنن به کسی و در این جهت خواست انسان بشه که درخواست تکامل خواسته، ترقی معنوی خواسته، و یک عنایت بفرمان، چه زمینه ها میشه برای اینکه این چیز فهم بشه، چی میشه، چی میشه، بدیاشو کنار بگذاره. تو همین امور معمولی تر خیلی وقتا این توسلات کار ستون. یا آقایی میگفتش که من به موسیقی علاقه شدید داشتم، قناع و موسیقی رو و اینا سخت علاقه داشتم، نمیدونستم خدا بکنم تو خانم. وقتی پدر مادرم ناراحت بودن از این که من اینجوری باشم، دیگه وقتی اونا نبودن خیلی خوش بودم و ایچی میگفتم موسیقی رو گوش میدادم، نمیدونستم خدا بکنم، خودم از این ناراحت بودم، میدونستم حرامه. بالاخره یه روز رفتم حرام امام مدرسه رو به حضرت عرض کردم، اون راست گفته بود، به حضرت عرض کردم آقا من نمیتونم خدا بکنم، نمیتونم، سخت علاقه من دارم، نمیتونم بکنم، هم میدونم بده.
حالا شما یه لطفی بکنید، عنایتی بکنید. میگفت که خب جدی گفته بود، گفت نمیدونم چی شد آمدم بیرون، اصلا در این سطحی که برای نومون شاید باورش نه، میگفت در سطحی که متنفر شدم. متنفر شما میگه متنفر شدنش که آقا موسیقی آدم خوشش میاد دیگه، متنفر شدن چی میشه؟ متنفر شدم گاهی میشه از نظر علمی انسان ملکوت معصیت رو میفهمه، اون وقت متنفر میشه. گاهی نه اونجوری هم نیست، ولی خدا دیگه بهش لطفه متنفر میشه. من گاهی متنفر شدم توسط این بزرگ بودن. حالا ما با عرض ادب به صاحب مقدس آقا امام حسین علیه السلام از حضرت درخواست میکنیم که شما یک عنایت بفرمایید که دیگه گناه ها معصیت ها اینا همه کنار بره، عرقه های پر شنار بره و زمینه از برای اون معرفت وجود بیاد. آری قسمتون بدیم یا ابا عبدالله به حق مادرتون زهرا علیه السلام چنین لطف و عنایتی رو نسبت به همه من بفرمایید. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار ولا جال آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا وجههم دون الحسين، از اون خونهایی که در کربلا ریخ و بسیار یادش رنج آورست، خون عزیز آقای امام حسین حضرت علی اکبر علیه السلام. خیلی مصیبت آقا دشوار بوده، جوانی برومند اشبع الناس به رسول الله خلقم خلقم منطقم، خیلی دشوار بوده آقا ببینن آزم میدان شده، جریان مشخصه به کجا منتهی میشود. بعضی نوشتن که آقا علی اکبر علیه السلام همچی که عازم شدن با جوانا وداع کردن، چون طبق اکثر مقاتل اولین شهید از جوانای بنی هاشم، با جوانا وداع کردن با جناب قاسم اون جعفر قمر بنی هاشم با عزیزانشون وداع کردن، بعد رفتن تو خیمه زنها با زنها وداع کنن، آخر اماشون تو خیمه خارجون تو خیمه، اگر مادر بوده میان خیمه دیگه مناسب همینه که وداع کنن با این عزیزان. چقدر اون ساعت بر اینا مشکل بوده خدا میدونه، خیلی عجیبه. وای شده عزیز انسان یه سفری میخواد بره، خیلی با علاقه میخواد بره، سفر مورد علاقه پدر و مادر،
سختم دوست دارم این سفر رو بره، با همه تجهیزات داره میره مکه میخواد بره، با همه امکانات داره میره مکه، امجیگه داره میره، دل یه حالی پیدا میکنه، وضعی پیدا میکنه، آره این چنینه. حالا آقا علی اکبر آمدن تو خیمه، مادرم خدا حافظ مثلا اگر ایشان بوده، خوارم سکینه جانم با تو دعا میکنم، این دیگه زبان حال و مقال و همه جور مشخص، الله اینا دیگه چه حالی پیدا کردن. بعضی از مقاتل نوشتن به نسبت اون وضعیت استثنائی روز عاشورا طول کشید ودا علی اکبر تو خیمه، طول کشید دیگه تب مطلب اینه، با خوار ودا کرده، با عمه ودا کرده، با این عزیزان ودا کرده، تا میخواد برود با دوری که جلو میره جلوش میگیره، این حلقه محاصره عواطف مانع کلی اکبر از خیمه بیرون بوده. هی وای یه جمله نوشتم خیلی دل سوزه، بعضی از مواطن نوشتن نوشتن آقا فرمودن زنها علی اکبرم رو رها کنید، رها کنید، هی وای مظلوم حسین دیگه آقا بیرون آمدند از خیمه به طرف میدان حجت میکنه، لا 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 آقام دارن نگاه میکنن، لا اله الا الله. یه جمله نوشتن بعضی از مقاتل خیلی دل خراشه، نوشتن ارخا اینه، ارخا اینه، میدونید یعنی چی؟ اگه مصیبت شدیدی سراغ آدم بیاد، ای سعی کرده که خودشو نگه داره، گریه نکنه، مواظب هرش نریزه، به خودش فشار میارن. اما اگر مصیبت شدید بود گاهی دیگه میبینه نمیشه، باید جلو چشمشو را کنه، را کنه، اش بیاد. نوشتن آقای امام حسین ارخائنه، یعنی دیگه آقا جلوه چشمشون رو غیر کرده،